بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم إلى مغفرتك وفدته. صحبت در این بود که عفو و مغفرت الهی ناشی از فضل اوست، ولی انسان هم باید زمین ساز این تفضل الهی باشه. تفضل الهی به کسی گزاف و بی جهت نیست. عوامل این تفضل رو بررسی میکردیم، گفتیم یکیش گذشته از دیگرانه. این از اون عواملی است که قرآن به آن اشاره کرده: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. دومین نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد عبارت است از اجتناب از کبائر. یعنی یکی از موجبات عفو الهی این است که انسان از گناهان کبیره اجتناب کند. در چند آیه از قرآن این مسئله مطرح شده. در سوره نجم آمده آیه 32: الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. این لمم هم گناهه، ولی چی هست؟ صغائر تعبیر به لمم شده، اون هم گناهه. ولی کن اگر کسی گناه کبیره نکنه، خودش سبب می شود که خداوند متعال گناهان صغیره او رو بیامرزه. یا در آیه 31 سوره نساء می فرماید: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگه از کبیره ها اجتناب کنید، ما از گناهان غیر کبیرتون میگذریم. نکفر عنکم سیئاتکم، اون رو میپوشونه. یا در خصوص سوره شورا در ویژگی های انسان های با کمال آمده، بعد میفرماید: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و ازا ما غضبوا هم یغفرون. که تأکید قرآن این است که انسان اگر از گناهان کبیره اجتناب کند، گناهان صغیرش رو خداوند خودش عفو میکنه. ولی که نکته اینه که لا صغیره تمل اصرار. اگر گناه صغیره اصرار کرد، چند بار گناه صغیره انجام بده، خودش میگه گناه چی؟ کبیره میشه. ولی کبیره تا مال استغفار. اینجا یکی از حالا گناه کبیره چیه؟ بهترین ضابطه در تفاوت زیاد هستش در شمار، در روایات، در اینکه چند تا گناه کبیره داریم. ولی کن یه قاعده کلی که مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرده از امام صادق از امام باقر در همین تفسیر همین آیه میفرماید که کبائر اونها گناهانی است که خداوند وعده آتش داده. همه گناهانی که در قرآن وعده آتش داده شده باشه میشه گناه کبیره. غیر از اونها میشه گناهان صغیره. اینجوری اگه بخوایم بگیم خیلی راحت میشه که بیان کردنش. معیار وعده آتش باشه، وعده دوزخ. هر گناهی که قرآن مثل قتل نفس، مثل امثال اینها که وعده آتش داده شده در قرآن، اینها گناه های کبیره محسوب میشه. صلوات خط بفرمایید. خب میریم یه بحث دیگری از مباحث حج. تا حالا مباحثی که داشتیم همه مقدمات این چند سالی هم که بحث 3 سال دیگه ظاهرا بحث میکردیم همش مقدمات بود. حالا اینجا دیگه خود متن مباحث حجه. اولین اقدامی که باید حاجی انجام بدهد احرام بستنه. چیزی که از قبل از احرام یه سلسله مقدمات داره، یعنی مستحبات قبل از احرام، پیش از اینکه انسان میخواد احرام ببنده. امام اشاره کردم که این مستحبات رو بیان نکردن، ما هم اینجا فقط اشاره میکنیم، غیر از یه موردش که مقداری بحث داره فقط بقیهش رو اشاره میکنیم. ولی صاحب قربه 5 تا عمل رو به عنوان قبل از احرام مستحب دانسته. صفحه جلد 4 قربه محشا صفحه 653 که سومیش غسل احرامه. اولیش این 5 تایی که ذکر میکنن اینه، اولیش اینه که از اول ذی‌قعده که کسی میخواد حج انجام بده از اول ذی‌قعده موهاش رو کوتاه نکنه، موهای سر و صورتش رو بگذاره بلند بمانه تا موقعی که میخواد تقصیر کنه یا حل کنه. دومیش این که قبل از احرام ناخوناشو بگیره و خدمت رو از کنم موهای پشت سرش رو زیر بغل و اینها رو پشت لب و بله زیر بغل رو اینها رو از کوتاه کنه، موهای گرفتن ناخون، موهای پشت لب و موهای زیر بغل، اونا رو چیز کنه، ازاله کنه، این دو ناخون رو کوتاه کنه. سومش همینه، غسل احرام هست. الغسل للاحرام فی المیقات و مع العذر عنه التیمم. اگر نمیتواند غسل کند مشکلشه یا مثلا سرماخوردگی داره معذور هست، تیمم، یعنی تیمم بدل از غسل کنه. اینجا تو پاورقی آیت الله بروجردی میفرد بله الاحبت و عدم و ترکه. اینجا آیت بروجردی احتیاط میکنن که غسل احرام ترک نشه، ظاهرا احتیاطشون احتیاط مستحبی هستش. امام اصلا استحبابش هم قبول نداره، میفرماد غسل رو قبول داره ها، تیمم رو قبول نداره. میفرماد که الاحوتو یعتی بهی رجاعن، تو حاشیه میفرماد که رجاعن انجام بده. آقای گلپایگانی میفرماد که الاحوتو احتیاط و رجاعن بل غسل اندت تمکن و اعادت صورت الاحرام کما لو احرام به غیر غسل. شون احتیاط میکنه مثل امام احتیاط میکنه که غسل رو ترک نکنه. چهارمی دیگه توضیح بیشتر رو فقط همین یه قول قصد رو در ادامه بحث خواهد آمد. الرابع ان یکون احرام عقیب و صلات الفریضه او نافله و غیر به وجوب ازاله. احرام که میخواد ببنده یا بعد از نماز واجب انجام بده، نماز صبح، نماز ظهر و عصر، یا مثلا نماز مغرب شو انجام بده، یا نافله بعد از نافله محرم بشه. بعضی هم گفتن واجب است این که احرام بستن بعد از نماز باشه به وجوب بذاره. آقای بورجی باز اینجا میفرماند بر احوات و عدم و ترکه. اینجا هم احتیاط کردن که اینم احتیاطا انجام بده. آقای نائینی هم همینجور میفرماند. الخامس صلات و 6 رکعات او 4 او رکعتین. نماز احرام شی یا 2 تا 2 رکعتی یا 4 2 تا 2 رکعتی یا 1 2 رکعتی اینها رو انجام بده. اینم باز مستحب قبل از احرام. حالا ما فقط بحث غسل احرام رو مطرح میکنیم که اینجا فتوای به وجوب داره. مشهور فقها اونطوری که بسیاری از فقها گفتن این است که غسل احرام واجب نیست، مستحبه. ولی غیر مشهور فتوا به وجوب هم دادن که حالا توضیح میدیم خدمتتون. خلاف رو بفهمید شیخ طوسی ملاحظه بفرمایید صفحه سومی که زدیم بهتون، مسئله 63 جلد دوم خلاف. یستحب القسل عند الاحرام و عند دخول مکه و عند المسجد الحرام، عند دخول مسجد الحرام و عند دخول الکعبه و عند طواف و الوقوف به عرفه و الوقوف به مشعر. این چند تا کار که میخواد انجام بده مستحب است که قسل کنه. ولی شافعی فیه قولان، شافعی دو تا قول داره، احدهما فی سبع مواضع للاحرام لدخول مکه لوقوف عرفه مبیت به مزدلفه در مشعر لرمی جمرات ثلاث ولا یغتسل لرمی جمرات العقبه، جمرات العقبه لازم نداره. و قال فی القدیم، قدیم در فتوای جدیدشونه ولی کن فتوای قدیمش لتس مواضع نه تا گفته که طواف زیارت و طواف وداع هم اونجا اضافه کرده، این مستحب. دلیل اونا اجماع الفرقه، ایشون ادعای اجماع کرده هستن. و لان نماز کردن مستحب بان بلا خلاف و زائد علیه لیس علیه دلیل، فقط اونا رو دلیل داریم که در اون مواردی که ما گفتیم دلیل هستی، بقیه دلیلی نیست. پس ایشون ادعای اجماع کرده. ولی آقای علامه یه خود توضیح بیشتری میده در کتاب مختلف، میفرماد مسئلتون المشهور ان غسل الاحرام مستحب. شیخ اجماعی است، ایشون میگه مشهوره. اختاره شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید، حتی ان المفید رحمه الله قال غسل الاحرام للحج سنتون ایزن بلا خلاف، ادعای لا خلاف هم کرده. و کذا غسل و احرام للعمره، اگه کسی خواهد عمره انجام بده اونم مستحبه. و او اختیار ابن جنید، ابن جنید هم اینجور گفته و غسل و احرام سنتون ایزن و کذا غسل و احرام للعمره، و او اختیار ابن جنید و سید المرتضا و سلار و ابن عقیل و ابن عرر و ابن سلا. میگه اینا انتخاب کردن، نه رأی همه اینا هست. و قال ابن عقیل، آی ابن عقیل که از قدما بوده گفته که واجب غسل. و قال سید مرتضا، ایشون در ناصریات گفته از صحیح و اندی ان غسل الاحرام سنه مستحبه لکنها مؤکدتون غایت التأکید، خیلی مستحبه مؤکده. خب غایت التأکید دیگه، مستحب استحبابش هم غایت التأکید دیگه. البته الان که دوشه، اون زمان بعد آخه درست میفرمایید، ولی که غسل کردن مثل ما نیست که مثلا بخوایم اینقدر آب مصرف میکنیم. با یه لیوان میشه غسل کرد، با یه لیوان میشه غسل کرد، با یه لیوان آب اگه بدن شدن پاک باشه. خب افضل الاعمال احمد، به هر حال مستحب دیگه، واجب نیست. میگه از صحیح و اندی این که غسل احرام سنت مؤکده هست غایت التأکید هست. فلذا اشتبه الامر على اکثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل احرام واجب. اکثر ایشون میگه در مقابل شیخ طوسی، بیان اکثر اصحاب ما اینه که میگن واجبه لقوت ما برده فیده، که حالا روایت چون میخونیم چون خیلی روایت قوی هستش. بله، ولی این بیشتره، این بیشتره. والحق و الاستحباب، ایشون سید مرتضی میگه حق این است که مستحبه. ایشون ببخشید، این حق والحق مال چیز دیگه، تا اونجا مال ناصریات بود، والحق مال علامه است، مال علامه است، مختلف علامه است، کتاب مختلف علامه است. والحق و الاستحباب لنا اصل البراءه، اصل براءت شک میکنیم. و ما تقدم فی حدیث سعد عن صادق عصام حين قال الغسل فی اربعه موطن واحده فریضه، یکیش واجبه و الباقی سنه. احتج اونا چی؟ پس این جز این جز اوناست که مستحبه در این روایت. حالا روایت چی میخونیم؟ احتج به ما فی رواه سماعه ابن مهران ان الصادق علیه السلام و غسل المحرمه واجب. اونم باز از امام صادق میگه واجب هستن. ول جواب علامه میفرماید جوابش توجیه این روایت المراد بهی شدت الاستحباب لقوله علیه السلام فی الحدیث و غسل الاستسقاء واجب، چون همون تو همون حدیث هست که استسقاء نماز بارون هم غسلش واجبه، غسل یوم عرفه هم واجبه، غسل زیارت هم واجبه. پس این سندش هم ضعیفه. خب این قول علامه و قول از کنم که جمع‌بندیه. حالا صاحب جواهر هم چیز داره که آخر سر میخونیم. مرحوم اسد محمد محقق که استاد عرض کردیم شماری از مراجع فعلی هستن بودن، ایشون خیلی قرص دفاع میکنه از وجوب غسل احرام. آقای آموسا زنجانی هم ظاهرن از ایشون نمیداری چی کرده بوده که ایشون واجب میدونسته، بخیر ایشون خیلی قرص استدلال میکنه. اولین نکته ای که ایشون میفرماید، آقای محقق داماد میفرماید، این است که میگه ما از یه طرف سید مرتضی میگه که اکثر اصحاب اینها قائل به وجوب بودن، هرچند خودش فتوا نمیده. شیخ طوسی میگه اجماع، از اون طرف علامه میگه مشهور. پس این ما به هیچ کی نمیتونیم اعتماد کنیم. سید مرتضی بپذیریم که میگه که مشهور اینه که میگن واجبه، یا قول شیخ طوسی و علامه میگه که میگن مشهور یا اجماع اینه که مستحبه. پس اینا با هم دیگه متعارض میشه حرفاشون. پس ما خودمون باز بریم سراغ روایات ببینیم که از روایات چی استفاده میکنیم. بله، ولی که هم میخواد بگه بالاخره فتوا اینجوریه. آی داماد اینجور میفرماد، آی محقق داماد میفرماد که بالاخره اونا از روایت استنباط کردن، اونا اکثری که اشتباه هم کردن از روایت استنباط کردن. حالا ما بسونیم که اونا اشتباه کردن یا آقای ایشون اینجوری میگه دیگه، اونا اشتباه کردن یا سید مرتضی اشتباه کرده، اینجوری میخواد بگه، یا مثلا اونا درست میگن یا بله. خدمتتون عرض کنم که میگه ما میریم سراغ روایت، روایت رو ببینیم، بعد حالا خودتون ببینید که از این روایات چی میشه استفاده کرد، آیا وجوب میشه استفاده کرد یا استحباب. وسائل جلد 12 صفحه 323 حدیث 4. بله. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل بزی هست عن فضل ابن شازان از صفوان و ابن دو تا از اصحاب اجماع، هر دوشون از مشایخ ثلاثه هستن، نقل کردن هر دو، نه صف هم صفوانه، صفوان هم ابن ابی عمر، جمیعا عن معاویه ابن عمار. این سند بسیار سند قوی و خوبیه. میفرماید امام صادق علیه السلام اذن تهیت الی العقیق، که یکی از میقات ها هست من قبل العراق، از طرف عراق که میای، او الی الوقت من هذه المواقع، یا سایر مواقع مثل شجره مثلا، و انت تريد الاحرام ان شاء الله فانتفع ابتک، موهای زیر بغل تو بکن، قلم از فارک و اتل آنتک، هم ناخوناتو بگیر و هم موهای بدنت رو نوره بکش، و هم خدمت رو عرض کنم و خود من شاربی شاربی تو کوتاه کن، سویدات تو کوتاه کن، ولای از داره که هر کنون اول فرق نمی کنه، اول این انجام رو یعنی سمس تک، بعد مسواک کن، وقت تسل ول به صوبه قصور امر داره می کنه. خب امرم ظاهرش وجوبه دیگه، وقت تسل. حالا این جوابشه، ولی که به آخر حال چیز داره دیگه، ظهورش اینه، حالا بذاریم در کنار روایت دیگه باز، مثل اقتصر للجمعه والجنابه، یکیش واجبه یکیش مستحبه، مشکل نداره، میتواند یکی واجب باشه یکی مستحب باشه، بستگی داره ببینیم چه قرائن ما چی بشه. هیچ کدوم از اونا نیستی؟ بله درست، خودم هست میدونم اقتصر للغسل والجمعه والجنابه همینه دیگه، تنهایی دلیل نمیشه، میتواند یعنی این روایت به تنهایی نمیتونه دلیل باشه، باید دلایل دیگه هم در کنارش باشه تا ببینیم که این اغتسل برای وجوب یا واجب نیست. این یه روایت. 324 حدیث 1 صفحه بعد، باز اینم سندش خیلی خوبه، محمد شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادش از حسین بن سعید اهوازی که امامی و ثقه و جلیل، ان حماد، حماد بن عیساس دارن، معاویه ابن وهبه، همشون خوبن. و نحنو بالمدینه، میگه از امام صادق پرسیدم در مدینه، ان تهیئ للاحرام، فقال اتل بالمدینه و تجهز بكل ما تريد وقت حاصل. باز اینجا امره، و این شیطان استم تا قبی سیست تا دادم، اگه خواستی لباس ساتم در نریب نداره تا مسجد شجره اونجا میخوای محرم بشی، ولی که اینجا اغتسل امر داره. روایت بعدی 326 باز حدیث 1، حتی ایشون هم باز صاحب وسائل هم استنباط استحباب کرده، با اینکه خب ایشون اخباری هست و باید به مست اخبار عمل کنه. باب و استحباب و غسل الاحرام و جواز تقدیم علی ذل حلیفه لمن خاف عوض الماء فیه و استحباب و اداره دوماره. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان ابن ابی عمر، ان هشام. باز این سند بسیار خوبیه. می فرماید که ارسلنا الی ابی عبدالله و نحن جماعه و نحن بالمدینه، فرستادیم پیغام دادیم به امام صادق، انا نورید و انا ودعی، ما خواهیم با شما خداحافظی کنیم، فارسل الینا، فارسل الینا انق تسلو بالمدینه، قص کنید، فانی اخاف ان یعز ما علیکم بزه، میترسم در اونجا اگه رفتیم مسجد جریر اونجا آب پیدا نکنید. همین که آب میفرمان که آب پیدا نمیشه، میگه خب تو مدینه قص کن، آب مدینه که پیدا میشه، بزن حلیفه، فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التي تحرمون فيها ثم تعالوا ف بعد فرادا او مثانی. بعدم که میخواید لباس بپوشید، لباس خودتون نپوشید، بلکه چی کنید؟ لباس احرام بپوشید، ثیابکم التي تحرمون فيها، چون اگه لباس دوخته بپوشید باز غسلتون خراب میشه دیگه، لباس دوخته باز نمیشه، بعد از غسل نمیشه لباس دوخته بپوشید، بعد حالا یکی یکی یا دو نفر دو نفر بیاید ذل حلیفه. این دیگه حالا مستحب هم توش چیز نیستش دیگه، مستحبات توش نیست. صفحه 329 حدیث 1، محمد ابن یعقوب ادت ابن اصلا احمد ابن محمد ابن ایسا حسین ابن سعید احوازی نزد ابن سوید، نه همه شون ثقه و قابل اعتماد هستن. ان ابوالحسن، این ابوالحسن امام رضا علیه السلام هست، قال سألت، و نزد ابن سوید میگه سوال کردم از آقا، ان الرجل یغتسل للاحرام ثم یناب قبل ان یحرم، قال علیه عادت القوس. خب تا اون تا قبل از این روایت فقط امر بود، روایت حالا یا با مستحبات دیگه یا بدون یا تنهایی امر بود، این روایت یه عنوان دیگه هستش، یعنی میگه اعاده کن غسل. خب اگه مستحب دیگه چرا اعاده کنم؟ اگر واجب نیست چرا اعاده کنم؟ حالا ایشون اینجور میگن دیگه، چی غسل جمعه اعاده نداره، قضا داره. خدمتتون عرض کنم که این هم این روایت. روایت صفحه 331 صفحه حدیث دوم بالا. عدت سهل بن زیاد احمد نه اخواس رابی هم کی هستش دیگه، نظر سوید که نقل میکنه از اونم با حساب کرد دیگه، میتونه از امام کاظم نقل کنه یا نه اینجوری. بله
اینکه از
کجا معلوم
خواسته شد تا اون
نقاط
حفظ بکنه تا ظهر حلقه. آقای راه جان اینجا خوابیده، حضرت میگه اعاده کنه، ولی اونجا میگه اونجا تو مدینه
با راه رفتن که باطل نمیکنه که. نه قرینش اینه که لباس میگه لباس احرام بپوش، با لباس خودت نرو دیگه جان. لباس چرا دیگه؟ بله نه لباس بپوش، میگه لباس بپوش، لباس دوخته نپوشی که قصت خراب بشه دیگه اینجوری. خب این میگه که چی؟ ان محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. این بعد این سهل ابن زیاد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از مشایخ ثلاثه است. نه ببخشید، بزنطی از ابن عمیر و صفوان و بزنطی، این سه تا از مشایخ ثلاثه اند. بله ان علی ابن رزین هم ثقه است، محمد المسلم اصحاب اجماع است. ان ابی جعفر ما با ارسام از اغتسل الرجل و هو یرید ان یحرم فلبس قمیصا قبل ان یلبی فعلیه القوس. ببینید فعلیه القوس میگه اگه لباس دوخته پوشیدی با دوباره قصد لباس اعاده کنه. یا روایت قبلی قبلش هم اینه، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی عطار قومی، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسین ابن سعید اهوازی، قاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد واقفی ثقه است. علی ابن ابی حمزه هم که از رؤوس واقف است، ولی که میگن قبل از وقفشون روایت از اونها نقل کردن. میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قمیصا قبل ان یحرم قال قد انتقض غسله. این غسل چی شده؟ باطل شده. قبل از همین روایت بود دیگه، پیدا نکردید؟ همین روایتی قبلش خوندیم، روایتی یکش صفحه 330 پایین صفحه. قد انتقد غسلو، میگه نقض شد، خراب شد. ولی خب صاحب وسائل بازم از این دوتا هم استفاده چی کرده؟ استحباب کرده. بابا من اقتصد دل احرام سوم لفظه استحب بله و اقاط الغسل، باز استفاده وجوب نکرده. خب پس ما این تالا دو دسته از روایاتو خوندیم، یه دسته امر داشتن، یه دسته عاده غسل داشتن. دسته سوم توصیف غسل احرام به وجوب. اینجا دیگه اصلا کلمه فرض یا کلمه واجب رو به کار بردن. صفحه 303 حدیث 3 چیزی که هست این جلد چیه؟ جلد 3 است. می‌فرماید که کل مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید ان عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی غیر امامی نبوده، بعد امامی شده، به همین جهت اینو تعبیر میکنم به موثقه. سأل تو ابو عبد ان غسل جمعه قال واجب فی السفر و الحضر الا انه رخص للنساء فی السفر لقلت الماء. غسل جنابه واجب، تا اینجا میرسه که آخرش میگه چی؟ غسل محرمه واجب. وسط جلسه چهار ساعت میاد پایین میگه و غسل محرمه واجب، ولی این کنار یه سلسله چیزهای مستحب هم هست، نفسا هست، مولود، غسل موجود، مولود، غسل میت، غسل من غسل میت واجب، کنار مصاحبات هم قرار داره. یکم جلد دوم صفحه 174 از ابواب جنابت حدیث 4 محمد بن حسن مفید عن احمد ابن محمد عن ابی عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن سا عن یونس ابن عبد. تا اینجا مشکل نداره، اینجا از اینجا چیز میشه، عن بعض رجاله میشه. بله بله، جز ایشون چون اصحاب اجماع هست، اونایی که نقد ناقل اصحاب اجماع باشن رو درست میدونن، این رو درست میدونن، حدیث رو صحیح میدونن. عن ابی عبدالله علیه السلام الغسل فی سبعت عشر موتنن من حال فرض سلاسه فقلت جلت فدایی مل فرض منها قال غسل الجنابه و غسل من غسل میتن و قل و الغسل الاحرام. این دیگه صریحه دیگه، این دیگه خیلی روشن میگه سه تا از این هفدتا واجبه، یکیش غسل احرامه. حالا ایشون چجور توجیه میکنه؟ اقول المرادو صاحب وسائل حصر الغسل الواجب على الرجل مادام حیان و یعت الکلام فی غسل الاحرام انشاءالله. میگه بعدش میگیم توضیح میدیم که غسل احرام یعنی واجبه یعنی چی. این هم از این. باز یه روایت هست صفحه 347 که میگه که اعاده 347 بر جلد 12 میگیم میگیم. البته گفتیم شافعی اینا گفتیم ولی هم باز هم میگیم. اینجا روایت میفرماید که حدیث 1 محمد بن حسن به اسناد ان حسین بن سعید اهوازی ان اخی بر حسن بن سعید، حسن هر دوشون امامی و ثقه و جلیل القدر هستند، هم حسین بن سعید اهوازی اهل اهواز بودن هم حسین بن سعید. کتبت الی عبد صالح، نه این ابوالحسن رضا علیه السلام، قال رجل احرم بغیر صلات بغیر صلات او بغیر غسل جاهلا او عالما. بعد دیگه گفتن اینجا اینجا امام رضا اکثرا بعد حالا میگم راوی ها فرق میکنن دیگه. رجلون احرم بغیر احرام بسته ولی که نماز احرام نخونده یا غسل احرام انجام داده، حالا جاهل باشه یا عالم باشه، هر چهار صورت شو سوال کرده. ما علیه فی ذلک و کیفه ان بغیر یسنا و کدا یعیدو، باز غسل چیکار کنه؟ اعاده کنه، احرامش رو اعاده کنه. این خلاصه این دلایلی که برای وجوب احرام آوردن اینه. حالا باید اینجا دید که آیه داماد محقق داماد چجوری از این روایات بله وجوب فهمیدن و دیگران وجوب نفهمیدن. اولین نکته‌ای که ایشون میگه برای اینکه وارد بحث بشن این است که میگن ما اصلا مشهوری نداریم در اینجا، نمیدونیم مشهور چی میگن، چون سید مرتضی میگه مشهور وجوبه، اکثر اصحاب میگن وجوب، شیخ طوسی میفرماند که اجماع داریم که مستحب. حالا اگر ما وارد اینجا حرف صاحب جواهر اینجا میتونه یه مقداری مفید باشه. این صفحه هایی که بهتون دادیم حرف صاحب جواهر رو بیارید صفحه 7 و 8. ایشون میفرماید دیگه اینجا رفته خود از خود افراد نقل میکنه، دیگه اینجا یا ناقل یه نفر نیست که شیخ طوسی بگه یا امثالو یا فقط علامه بگه. ایشون میگن لا خلاف محقق معتد به فی خصوص احسان، اصلا اختلافی نیست. حالا یک کسی اومده گفته واجبه، اشاره میکنه کی هستن و لذا نفاه و فلم. شیخ طوسی گفته اختلاف نیست، حالا چه تنها شیخ چی میگم شیخ طوسی، شیخ مفید گفته اختلافی نیست غیر از شیخ طوسی. حج قنیه، باز حج در کتاب حج قنیه اونها گفته اختلافی نیست. طهارت الوسیله و المنتهى، علامه در منتهى، بل فی طهارت القنیه و عن حج الخلاف، باز و تذکره الاجماع، یه دم گفتن اجماع. کما ان ظاهر المجالس نسبت او الى دین الامامیه، مجالس این رو چیکار کرده؟ اصلا به دین امامیه نسبت داده. بعد و ان تهذیب اندنا انه لیس به فرزن، نزد علمای شیعه واجب کما حج تحریر لیس به واجب اجماعا. و ان ابن منذر اجمع اهل العلم ان احرام جایز و غیر احتسام. ابن منذر که همون 11 المغنی مال اسنیاس، این دیگه اونا میگه که اجمع اهل العلم، یعنی همه، اصلا اختلافی نیست در میان اهل سنت، هم اختلافی نیست. و فی المصابی ان علیه الاجماع المعلوم بالنقل المستفیض و فتوى المعظم و اسباق المتاخرین، دیگه این قد قوی. قول تو صاحب جواهر میگه فلا ينبغي الاشكال بعد از ذلك، دیگه اشکال نکن که بگه مثلا چیه. ول اصل و سیره القاطعه، سیره قاطع اصلا کسی واجب نمیدونه اینا که میرن حج ده. و عده بله مع و عده مع معلوم الاستحباب، اینکه در روایت هم که اومده با اون چیزایی شماره شده که مستحب، معلومه که مستحب هستش. ولی حکم علیه به انه سنه فی مقابل فرض، گفتن حکم اینجوری در روایت گفتن، تعبیر سنت کردن. ولی واجب و ظاهر فلس، اونا هم که گفتن واجب ظهور در استحباب داره، دیگه این چون میگه اونا هم که گفتن وجوب ظهور در استحباب. و این حکم ابن عقیل و ابن جنید الوجوب، این دوتا قدیمه این گفتن که واجبه. و ربما نصب الی ظاهر صدوق، به ظاهر کلام شیخ صدوق و غیره، ممن ذکرت تعبیر انهو او ان اعاده به لفظ الامر و علیکه، این روایتی که اومده یا مثلا و نحبار اخبار، هم فتوا اینجوری هست هم اخبار اینجوری هست. و لا ریب فی صرف ما وقع انفل اخبار من ذالک و لفظ الوجوب ایزن و نحبار اسلام، باز منصرف به باز اینا را لفظ وجوب و اینا را باز همه را حمله بر استحباب کنه. کما انه یحتمل او کلام اولای، اونا هم احتمال داره که همینه بخوام بیان، شیخ صدوق اینا ممکنه همینه بخوام بیان. فلاین بقی، اصلا زیاد حرف نزن دیگه، فلاین بقی بس تو کلام فی دیگه زیادی. سی یما بعد انقراض الخلاف و حس فیه به حیثون لا یمنع من تحصیل اجماع، میگه دیگه اصلا منقرض شده، اختلافی نیست دیگه، از زمان صاحب جواهر اینجوری بوده اصلا. و سیر و اصلا میشه ما اجماع، نه که منقول، اجماع محصل داشته باشیم. و سیره فی خصوص المقام از لو کان واجبا لشترت فی صحت الاحرام، اگه واجب باشه باز شرط صحت احرام باشه دیگه. و لاستبعاد وجوب، شما نمیتونی بگی قصد احرام نفسن، آخه نفسن برای چی مستحب باشه؟ حالا اون روایت میرسیم بهش دیگه، حالا داریم این اشکال دیگه ای میکنه. میگه از شما میگه وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ اگه میگه وجوب نفسی، که وجوب نفسی قصد احرام چه وجوب نفسی داشته، بگیم قصد احرام نفسن واجبه، ذاتن واجبه. اگه میگه و من المصحب بل ممتن یکون از ذالک کذالک و یکون المحفوظ عند العلماء خلافه مع توفر الدوائی و تکرر الحج فی کل آمن. حالا اگه اینجوری باشه علما عمل نکنن به این، با اینکه هر سال حج تکرار میشه. مضافاً الی ما قیل من عدم تیسر اختصار پیده، حالا این اشکالیشون هم هست، میگه اصلا در اون زمان که اصلا ممکن نبوده اختصار، عدم چیز میسر نبوده، راحت نبوده قصد کردن، اونم در اون زمان، الانش مشکله چه برسه اون موقع دی، حالا که اونجا هم حالا تا مدینه هم سخمه مدینه راحت بوده قصد کرد، اونجا حمام نبوده اون موقع، یا مثلا چجوری برن این همه قصد کرد. بالاخره کار ساده ای نبوده ایشون، بالاخره آقای شیخ صدو بله سید مرتضی نگفته کی، چون اینا نزدیک هم اصل بودن با هم دیگه، سید شیخ طوسی شاگرد سید استادش میگه اکثر اصحاب اینه، شیخ طوسی که شاگردشه میگه نه اجماع از اون ور داریم. معلوم میشه یه چند نفر بوده زمان سید مرتضی که اینا اینجوری فتوا داده بودن، اون در اون زمان خودش این چند نفر رو مثلا گفته که مثلا اکثر اصحاب، یعنی اکثر این افرادی گفتن، خودش هم که قبول نکرده حرف اونا رو، خود سید مرتضی حرف اونا رو قبول نکرده، از روایت چیز دیگه استنباط کرده. بالاخره این که ما بیایم بگیم که اکثر قاطع فقهای گذشته و متأخر همشون قائل به استحباب هستن، این چیز بعیدی نیست. حالا ببینید روایت ایشون میگه، بریم روایت، حالا روایت ببینیم که چی ازش استفاده میکنه. غفر الله لنا و علیکم.